بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره موضوع علم و بحث از عوارض ذاتیه علم. گفته شد که تعریف مشهور و ثبت شده این است مخصوصا در معقول که موضوع علم چیزی است که یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. گفتم که این عوارض ذاتیه را معنا کردم، بعد از معنا رسیدیم به اینجا که این عوارض ذاتیه نه از باب عرض و جوهر، نه از باب کلیات ذاتی کلیات خمس، نه از باب ذاتی باب برهان، بلکه ذاتی خارج المحمول به تعبیر ملا صدرا و در برابر عوارض غریبه هست. مطلب گفته شد. اقسام عوارض ذاتی با اختصار و ساده سازی، که چون شما چند بار اینها را عبور مرور کرده اید، به طور کلی اقسام عوارض ذاتی و غریب مجموعاً 7 قسم هست. قسم اول عبارت است از عارضی که بدون واسطه برای معروض وجود داشته باشد، مثل ادراک کلیات به وسیله نفس ناطقه، که در حقیقت عارض ذاتی بلا واسطه هست. و قسم دوم در برابر قسم اول قرار میگیرد ولی شعبی دارد. قسم اول از عوارض ذاتی عارض بدون واسطه هست، مثل عروض ادراک، مثل ادراک کلیات توسط نفس. قسم دوم که بالواسطه هست، واسطه منقسم می شود به دو قسم، یا واسطه داخلیه هست یا خارجیه. واسطه داخلیه دو قسم هست، که عبارت است از جنس و فصل. جنس و فصل دو واسطه داخلی است، قسم سوم ندارد، چون ماهیت طبق تعریف منطق و فلسفه فقط دارای دو عنصر داخلی است که جنس و فصل باشد، عنصر سوم ندارد. این قسم داخل، این قسم بالواسطه که واسطه در عروض داخلی باشد به دو قسم می شود. قسم اول عروض عارض به توسط فصل، مثل عروض تکلم به وسیله ناطق فصل. و قسم دوم عروض عارض به وسیله به واسطه داخلی اعام یا اعم که جنس باشد، مثل عروض مشی برای انسان به واسطه حیوان که واسطه اعم هست. اما قسم دوم عروض بالواسطه عبارت است از عروض عارض با واسطه خارجی. وسائط خارجی چهار قسم هست، یعنی عارضی که به معروض با واسطه خارجی عارض بشود چهار قسم هست، بر اساس تعدد وسائط. در واسطه خارجی قسم اول عروض عارض به واسطه خارجی مباین که واسطه مباین باشد، مثل عروض حرارت برای آب در اثر نار و آتش، که خب نار یک واسطه خارجی و مباین هست. قسم دوم عروض عارض با واسطه خارجی اهم، مثل عروض ابیض برای انسان به وسیله جسم، که این جسم هم واسطه خارجی اعم هست. قسم سوم از وسائط خارجی عبارت است از عروض عارض به واسطه اخص که واسطه اخص باشد، مثل عروض رفع برای کلمه به وسیله فاعل که اخص از کلمه هست، کلمه مصداق های زیادی دارد. قسم چهارم عروض عارض به واسطه به توسط یا به وسیله واسطه خارجی، این عبارت درسته، عروض عارض با واسطه خارجی مساوی، مثل عروض ذهک برای انسان به وسیله تعجب. با ساده سازی و اختصار هفت قسم عوارض رو گفتم. الان بازم عنایت کنید با ساده سازی عارض ذاتی و عارض غریب رو از هم جدا کنیم، که گردونه ای که گفتم تحمیل شده بر ما این گردون است، بعدش بس رونق میگیرد. اما این عوارض که هفت قسم بود، در حقیقت سه قسم آن از عوارض غریب هست و چهار قسم آن از عوارض ذاتی است. اون چهار قسمی که از عوارض ذاتی هست: یک، عروض بدون واسطه، دو و سه، عروض به وسیله واسطه داخلی. هر دو قسم از واسطه در عروض می شود و از اقسام عرض ذاتی. این سه قسم که گرفتیم، قسم چهارم هم پیدا کنیم، باقی میمانه. این سه قسم که سرنوشتش معین شد، قسم چهارم واسطه خارجی مساوی مثل عروض زهک برای انسان به وسیله تعجب. این رو هم گفتن که جزء عوارض ذاتی هست. سه قسم دیگر که باقی موند در گردونه وسائط خارجی است، اون سه تا واسطه مباین، واسطه اهم، واسطه احس. فقط در محور واسطه خارجی عوارض غریب است. خب بگو چرا ساکتی دیگه؟ عوارض غریب است، اون توجه نکن. کم که آوردی من امتیاز تو کم نمیکنم. عوارض غریب است. خیلی خوب، راحت، ساده. این گونه ساده سازی لطف خداست. تا اینجا که مطلب تموم شد، وارد وادی اشکال میشویم که بعد رد اون اشکال و تحقیق رونق بحث را روشن و جذاب بکنم. بعد از اینکه عوارض ذاتیه و عوارض غریبه معلوم شد، نتیجه این است که اگر بحث نسبت به یک موضوع از عوارض ذاتیه آن بود، جزء موضوع هست، جزء اون علم هست. اگر از عوارض غریبه بود، خارج از موضوع علم می شود. این نتیجه بحث و توضیح ما درباره اقسام. بعد از که این نتیجه رو گرفتیم، اشکال پیش میاد، اشکالات متعدد و زیاد. اشکال از این قرار است که شما که عوارض غریب رو برای ما تعریف کردید، میبینیم که بعض از مسائل قطعی علم جزء عوارض غریب است، باید از علم خارج باشد، در حالی که خارج نیست، مستلزم خلف می شود. مثلا گفته شد که اگر واسطه مباین باشد، عروض درباره عروض عارض می شود از قبیل عوارض غریبه. مثال فقهی می زنیم، مثلا وجوب برای صلات عارض می شود به وسیله مصلحت. مثالی است که از استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه به خاطر دارم. مصلحت امر مباینی است، عروض به وسیله امر مباین، پس وجوب صلات که بحث کنیم جزء مسائل علم فقه نباشد، در حالی که قطعاً از مسائل فقه است. این اشکال درباره مورد اول عوارض ذاتیه و عوارض غریبه. مورد دوم که اگر واسطه اهم باشد، مسئله از مسائل علم خارج می شود. مثلا شما ظهور را برای امر در اصول ثابت می کنید به وسیله اصالت و ظهور، و واسطه چیه؟ اصالت و ظهور. چه واسطه ایست؟ اهم. واسطه اهم. پس باید جزء مسائل علم اصول نباشد، در حالی که قطعا از مسائل علم هست. مورد سوم که حکم را یا عارض را شما توسط واسطه اخص ثابت کنید، مثل این است که وجوب را برای فعل مکلف، فعل مکلف موضوع فقه است، وجوب را برای فعل مکلف ثابت کنید به وسیله وجوب صلات. چه می شود؟ واسطه در عروض، واسطه در عروض عارض می شود از جنس عوارض غریبه و جزء مسائل علم نباید باشد، در حالی که قطعا اینا جزء مسائل، مسائل علم فقه و اصول هستند. این اشکال، اشکالاتو که گرفتیم و مختصر و ساده برای شما گفتیم، این مختصر و خلاصه سازی براتون، یکی از فوائدش اینه که تدریس که میکنید ساده دستبندی شده به شاگردتون ارائه کنید، نیاز به دردسری نباشد. بعد از این در وادی اشکالات و نقد و بررسی عنوان کنید، بررسی و نقد اشکالات و تعریف و تعریف موضوع. در این رابطه گفته می شود که ریشه این بحث که باید در هر علمی، ریشه این بحث که عوارض ذاتیه را باید معنا کنیم و عوارض ذاتیه و غریبه را از هم جدا کنیم، ریشه این بحث دو چیز است. یک، برای هر علمی قائل به موضوع واحدی باشیم. دو، در بحث از هر علم اعتراف کنیم یا اذعان کنیم که در بحث از هر علم باید از عوارض ذاتیه آن بحث بشود. این دو امر منشأ شده است برای این شکوک و این اشکالات. صاحب نظران اصول فلسفی و اصولی در این رابطه جوابهایی داده اند مختلف و متعدد که به دو جواب فلسفی از منظر فلسفه و دو جواب اصولی از منظر اصول اکتفا می کنیم که جوهر اجوبه هم همان است. اما جواب اول، خود ملا صدران رحمت الله علیه در کتاب اسفار جلد 1 صفحه 30 تا 32 می‌فرماید که تقرر فی محله، که بحث از موضوع، بحث هر علم، مباحث هر علم عبارت است از مباحث، عبارت است از بحث درباره عوارض ذاتیه. این عبارت که در کفایه آمده است، عین این روایت در همون صفحه 30 اسفار هست. موضوع کل علم کما تقرره ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. خود ملا صدرا می فرماید که با این تعریف اشکالات پیش میاد. اکثر مسائل علم از موضوع علم خارج می شود. عنایت کردید که این اشکال که در کفایه نیست، اصلش ریشش در اسفار. بعد می فرماید که اغتر رو فلاسفه مزتر شده ان الى تأویلات، تا به طور اجباری تأویلاتی در نظر بگیرن. می فرماید که اولین تأویل که در این رابطه گفته شده است این است که در کلام شیخ الرئیس در کتاب شفا او صفحات اول شیخ الرئیس که عوارض ذاتی فرموده ان منظورش معنای حقیقی عوارض ذاتی نیست، بلکه منظورش مطلق عروض هست که عوارض غریب هم بگیرد. این جواب ملا صدر. جواب دوم باز هم از منظر فلسفه، حاجی به اصطلاح فلاسفه اهل معقول صاحب منظومه رو حاجی میگن. حاجی در حاشیه اسفار در همون صفحه 30 میفرماید که منظور از عوارض ذاتیه، در آخر میفرماید به کلمت واحده ای الواسطت فی الاروز، منظور از واسطه، منظور از عوارض ذاتی عدم واسطه در عروض، یک کلمه عدم اضافه کن، ای عدم الواسطت فی الاروز، که واسطه در عروض نباشد. حالا دیدید در کفایه که محقق خراسانی میگد ریشش اونجاست. محقق خراسانی فلسفهشو پیش حاجی سبزواری گذرانده است. در سبزوار در مسیری که نجف می اومده فلسفه رو اینجا گذرانده است. و آیه که الان در کفایه می فرماید هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه بالعروض، متن اسفار و هامش اسفار است. خیلی خوب، اینو که گرفتیم، در صورتی که بلا واسطه فل عروض بشود اشکالات رفع میشود. چرا؟ منظور از واسطه و عدم واسطه بل عروض این است که اسناد مجازی نباشد، اسناد حقیقی باشد. به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، اسناد صحت صد نداشته باشد. اگر صحت صد داشت واسطه در عروض است، اگر صحت صد نداشت واسطه در ثبوت است. عوارض ذاتیه یعنی واسطه در ثبوت. بنابراین وجوب برای صلات به وسیله مصلحت چیه؟ واسطه در ثبوت هست دیگه، وجوب از صلات سلب نمی شود. مثال واسطه در عروض و در ثبوت همون مثال معروفی است، حرکت جالس در سفینه چیه؟ از باب حرکت و از باب واسطه در عروض هست که بگیم جالس متحرک، جالس متحرک نیست. و اما پس چرا جالس متحرک نیست؟ چون صحت صد دارد، اسناد مجازی است. و اما اگر الما او حارون بگیم به وسیله نار، این اسناد حقیقی است و صحت صد ندارد، واقعا ما حارون است. اینجا این دو تا جواب از منظر فلسفه گرفتیم که جواب دوم رو محقق خراسانی در کفایه آورده است و کاملش کردیم. اما دو جواب دیگر که از منظر اصول ارائه می شود عنایت کنیم. جواب اول نفی وحدت موضوع در علوم، جواب دوم عدم التزام به عوارض ذاتیه در بحث. اما جواب اول آنچه که در بین صاحب نظران دیده می شود، مؤسس این رأی و مکمل آن، مؤسس این رأی محقق عراقی است و مکمل آن سیدون الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات. محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، یعنی همون آغازی های عراقی که به شما گفتم، اصلا آغازی های عراقی هست، اهل عراق هست که عراقی بهش بگیم. در کتاب نهایت الافکار جلد یک که تقریراتش هست، جلد یک صفحه 10 می فرماید که قول به وحدت موضوع در علوم اساس ندارد. سیدان الاستاد هم همین مطلب را در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 40 که انتهای بحث هست اعلام می کند. چون ادله و ماشی مساوی هست، با آسانسازی هر دو تحلیل را با یک بیان اکتفا کنیم. گفته می شود که رمز و راز این قول یا منشأ التزام به این قول، اون برهان معروفی است که در فلسفه بهش میگیم برهان سنخی، که سنخیت بین علت و معلول وجود دارد که الواحد لا یصدر منه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد. در اینجا اون قضیه دومیش مطرح است که الواحد لا یصدر الا من الواحد. میبینیم اصول یک غرض دارد، غرض واحد، استنباط احکام. این استنباط احکام لا یصدر الا من الواحد. و بعد هم اشاره میکنن که مضافاً بر این، مشهورم این است که گویا یک کمک دلیل هست، یادمان نرود مشهور و شهرت کمک دلیل یا معید، کمک دلیلی است برای قول مشهور، برای قول به وحدت موضوع که گفته می شود هر علم موضوع واحدی دارد. در برابر این قول محقق عراقی و سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات می فرمایند که این برهان، چهار تا جواب دادن، دو جواب، جواب متین و مستحکم است که به اون دو تا اکتفا می کنم. جواب اول این است که در حقیقت برهان سنخی یا واحد لا یصدر منه الا الواحد در واحد حقیقی است. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب جلد اول صفحه 16 به بعد تا 19 تقریبا همین مطلب آغازی های عراقی را اعلام میکند. شاید موافقتی کرده اند با رأی آغازی های عراقی که موضوع که برهان درباره واحد حقیقی است، نه درباره واحد اعتباری و ارادی، ربطی اینجا ندارد. اشکال دومو که مستند به مرحوم عراقی هست این است که احکام یا مسائل فقه از مقولات متعدد محدد است، مقوله وضع قیام، مقوله کیف رکوع و سجود، مقوله کیف قرائت و مقوله فعل قیام و سجود. و در فلسفه امر مسلمی است که المقولات متبایناتون به ذات، وقتی که متبایناتون به ذات باشد، یک موضوع واحد که جامع بین اینها در نظر گرفته شود امکان ندارد. جا موضوع واحد یعنی جامع بین مسائل، بین متباینات که جامع امکان ندارد. دو تا جواب دادم، صاحب نظران نگفته شد و تمام. و اما عوارض ذاتیه رو هم مثل همین مورد تقریبا در مقام رد به اتفاق نظر سیدنا الاستاد و امام خمینی می فرمایند که قول به عوارض ذاتیه اصلا نه ریشه در روایت دارد، نه آیتی، نه روایتی و نه برهانی. امام خمینی می فرماید بلکه برهان برخلافش هم هست. بنابراین عوارض ذاتیه را از اساس انکار کرده اند، برای اینکه عوارض ذاتیه منشأ ندارد. از کجا آمده است خدا می داند، منشأ و مدرک معتبری ندارد. بنابراین بحث از عوارض ذاتیه از اساس منتفی است. علم که احتیاج به وحدت موضوع نداشته باشد و علم که بحثش بحث از عوارض ذاتیه نباشد، زمینه برای اشکال، برای این که بعضی از مسائل از محدوده علم خارج می شود، وجود نخواهد داشت. اشکالات از اساس منتفی است. مطالب گفتیم، اما رسیدیم به تحقیق. تحقیق رو عنوان میکنیم، نرسیدیم فردا شرح میدیم. اما تحقیق این است که درباره موضوع علم و درباره عوارض ذاتی بحث را باید بیشتر مورد دقت قرار بدیم. اما درباره برهان سنخی عنایت کنید که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، این درباره موضوع علم نیست در فلسفه، این درباره علیت است. بحث فلسفی جوش مشخصه، درباره علت و معلول است، نه درباره موضوع و غرض. اصلا چنین چیزی در معقول نیست. این اولا. و بعد هم ما موضوع علم که گفته می شود دلیلش این نیست، ادله دیگری داره. یک، اتفاق صاحب نظران فلسفه و منطق و ادبیات و بلاغت و اصول ابتدایی، اتفاق نظر است که هر علمی نیاز به موضوع دارد. دو، سیره محققین و مؤلفین. دوم بود دلیل. دوم دلیل. سوم صحت تعریف. تعریف بدون وجود موضوع به تعبیر استادان العلامه سر بی صاحب تراشیدن است. موضوع نباشد شما چطوری علم تعریف میکنید؟ میگید استنباط احکام، موضوع دیگه نیست. استنباط احکام. چی استنباط احکام میکنه؟ یه چیزی باشد. بنابراین تعریف چه بود؟ تعریف آقای احمد تشریف نداشتید، گفتیم بعض از صاحب نظران اینا درس برای شاگردان بگیم برای تعریف تعریف آورده هست. و اون چیه؟ تعریف عبارت است از ایجاد ارتباط بین موضوع و غرض. کلمه و کلام لسیانت الخطأ فی المقال، معرف و حجت لسیانت الفکر عن الخطأ. غرض و با موضوع که در ارتباط قرار بدیم تعریف درست میشه. بدون وجود موضوع تعریف معنا و مفهومی نخواهد داشت. و بعدم تأییدی هم بکنیم تمام. و اون این است، دو تا اشکال رو دفع کنیم و تمام. اشکال اول، محقق عراقی فرمود که موضوع بین متباینات ممکن نیست. جواب، وحدت جامع واحد ماهوی ممکن نیست. یعنی جامع واحد ماهوی ممکن نیست، اما جامع واحد عنوانی ممکنه. و از حسن من حسن الحظ، یعنی خوشبختانه، که آخر سر سیدنا استاد هم نفس ما را باز کرد. چه فرمود؟ اگر شما ابا داشته باشید میگیم موضوع واحد انتزاعی است. تمام، ما هم میگیم موضوع واحد انتزاعی، فرمایش شما را 100% میپذیریم. تا اینجا گفته شد درباره موضوع، اگر قدش رو که میدانید بدانید مال من نیست، مال سفره اهل بیت است. و اما عوارض ذاتیه رو فردا انشاءالله به حسابش برسیم که عوارض ذاتیه از کجا آمده و کجا هست و چه خواهد شد. انشاءالله اون رو هم گلیمش رو جمع کنیم به حول و قوه الهی. فردا انشاءالله ادامه بس. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.